طبیعات شفا جلد اول سماع طبیعی صفحه 87 سطر 20 و بالجمله طبیعت الجسمیه طبیعت جوهر له طول و عرض و عمق و هذا القدر مشترک فیه لا یوجب حرکتا و الا لاشترک فیها بینها. بس در این داشتیم که هر متحرکی محرکی لازم داره، حالا چه محرک داخلی باشه و چه خارجی. این رو با یک دلیل اثبات کردیم، الان میخوام وارد دلیل دوم بشیم. دلیل دوم اینه که هر جسمی رو که ما ملاحظه میکنیم میبینیم جوهریست دارای طول و عرض و عمق و این خاصیت جسمیتشه که باید این سه بعد رو داشته باشه. همه اجسام در داشتن این صورت سه بعدی که اسمش صورت جسمی است مشترکند. این صورت جسمی نمیتواند منشأ حرکت باشه، زیرا که در همه اجسام این صورت هست. اگر این صورت بخواد منشأ حرکت باشه همه اجسام باید حرکت کنن، چون این صورت در همه موجوده. نه تنها همه حرکت کنن سلام علیکم، بلکه همه حرکت معین کنن، چون هیچ اختلافی در صورت جسمیه بین جسمی و جسم دیگر وجود نداره. همه متفقن در صورت جسمیه و هیچ اختلافی با هم ندارن. بنابراین اگر صورت جسمیه در یک جسم حرکت معینی رو اقتضا کرد، این صورت جسمیه در سایر اجسام همون حرکت رو اقتضا میکنه، نه حرکت دیگر رو. در حالی که پس اینطور شد که اگر جسم حرکتش به خاطر این صورت جسمیه باشد، با توجه به این که این صورت جسمیه مشترک است، لازم میاد که همه اجسام داره حرکت باشند، اونم حرکت معین. ولی میبینیم این چنین نیست، بعضی ها ساکنه، اونهایی هم که حرکت دارن حرکت معین ندارن، بعضیشون حرکتی دارن بعضی حرکت دیگر دارن. از اینجا کشف میکنیم که صورت جسمی منشأ حرکت نیست، یا اون جوهر صاحب طول و عرض و عمق بودن منشأ حرکت نیست. پس باید امر زایدی در این اجسام وجود داشته باشه، در بعض اجسام امر زایدی وجود داشته باشه که اون امر زاید منشأ حرکت بشه، به طوری که اگه ما بخوام جسم متحرک رو تعریف کنیم نتونیم به این امر مشترک تنها اکتفا کنیم، بلکه باید یه امر دیگری رو هم اضافه کنیم. یعنی نتونیم بگیم جوهرون قابلون لطول و عرض و عمق فقط، بلکه باید اضافه کنیم که علاوه بر اینها یه چیزی دیگر هم دارد که منشأ حرکتش می شود. اگر چنین وضعی پیش بیاد که باید هم باشه، میگیم همون امر زائد که زائد بر جوهریت و زائد بر صاحب طول و عرض و عمق بودن است، طول و عرض و عمق داشتنه، این که زایده همون محرکه که ما دنبالش هستیم. این متحرک تنها جوهر نیست، تنها صاحب طول و عرض و عمق نیست، بلکه دارای یک امر دیگری هم هست که اون امر ما منشأ حرکت میبینیم، زیرا که میبینیم این امر در این جسم هست، در یک جسم دیگری که ساکنه وجود نداره. کشف میکنیم که پس این امری که در این جسم هست مبدأ حرکت. با این بیان روشن شد که در جسم متحرک باید مبدع حرکتی وجود داشته باشه، چون مبدع حرکت همون محرکیست که ما دنبالش میگردیم. پس ثابت شد که برای متحرک محرک هست. منتها این بیانی که ما داشتیم ثابت کرد که این محرک در خود جسمه، چون گفتیم که جسم تنها جوهر نیست، تنها صاحب طول و عرض و عمق نیست، بلکه یه چیزی دیگر هم دارد. دارد یعنی در خودش چیزی داره. ما مبدا حرکت یا محرک رو تو خود این جسم بردیم. می‌فرماید حالا کسی گفت این امر زایدی که باعث حرکت این جسم خاص شده، این امر زاید خارج از ذاته، اون برای ما بهتر روشن میکنه که اون امر زاید محرکه. چون در وقتی که این امر زاید در خود جسم باشه، باز خیلی روشن نیست که خود متحرک داره خودش رو حرکت میده. ممکنه کسی حالا خلط کنه، درسته متحرک اون جسمه و محرک اون مبدع، این دوتا با هم فرق دارن، ولی چون با همه ممکنه کسی فکر کنه که متحرک و محرک یکیه. اما اگر محرک بیرون باشه، بیرون از متحرک باشه، در چنین حالتی دیگه شکی نیست که این متحرک خودش محرک نیست، بلکه محرک دارد. یعنی مبنای ما مدعای ما رو بهتر اثبات میکنه. اگر ما فرض کنیم که اون مبدا خارج از این متحرکه، مدعامون بهتر اثبات میشه. از شدم که حتی این که بهتر اثبات میشه اینه که اگر مبدا داخل باشه، ممکنه کسی خلط کنه متحرک و محرک رو یکی ببینه، چون به هم چسبیدن فکر میکنه محرک و متحرک یکی هم. ولی اگر این مبدعی که میخواد حرکت بر این جسم خاص وارد کنه و در جسم دیگر حرکت نمیده، این امر خارجی باشه، وقت ما این رو که محرکه میابیم که غیر از متحرکه، وقت میتونیم حکم کنیم که برای متحرک محرک هست. این دلیل دوم بود که تموم شد، توضیحش هم بود که هست کردن. یه دلیل سومی هم داریم طولانی که با اشکال و جوابش تقریبا تمام بحث احتیاج متحرک و محرک رو پر کرده. بعد از اینکه این بحث تموم میشه، میپردازیم به احتیاج متحرک و مبدا و منتها و مسافت که بحث دیگریست. تقریبا اون دلیل سومی که شروع میکنیم حدود دو صفحه طول میکشه و خیلی هم پرمطلبه. صفحه 87 سطر 20. و بل جمله هست یعنی اینه دلیل دوم بگیریم، چون اون و ممایو و ینو لک رو خواستیم دلیل دوم بگیریم، اما تایید شد که دنباله دلیل اول باشه. از بل جمله دلیل دوم شروع میکنیم. دلیل دوم برای اینکه هر متحرکی محرک لازم داره، حالا چه اون محرک خارجی باشه چه داخلی. و بل جمله طبیعت جسمیت طبیعت جوهرین، طبیعت جسمی، جسمیت. این جسمیت رو ما در بسیاری از جاها عبارت صورت جسمی میگیم، اما در بعضی جاها میتونید به معنی لغویش معنا کنید، جسم بودن، جسم بودن یک جسم. اینجا جاییست که هم میتونید معنی لغوی رو اراده کنید، هم اون صورت جسمیه رو، چون صورت جسم جوهریست، لهو طول و عرض و اون جسم هم همینطور. و بل جمله طبیعت جسمیت طبیعت جوهریست که لهو برای اون جوهر طول و عرض و عمق. این طبیعت جسمی است که در همه اجسام هست. می فرماید و هذا القدر مشترکن فیه، این مقدار مشترکن فیه، یعنی همه اجسام درش اشتراک دارن، اختلافی وجود نداره. لا یوجب حرکتن، این قدر مشترکن فیه، این مقدار مشترکن فیه و موجب حرکت نمیشه. مشترکن فیه خبر اوله، لا یوجب حرکتن خبر بعد از خبره. و الا استدلاله بر اینکه اینقدر مشترک کن که نمیتونه موجب حرکت بشه. استدلال بر لا یوجب حرکتنه، استدلال بر مشترک کن فی نیست. مشترک کن فی بودنش روشنه، استدلال نمیخواد. و الا یعنی اگر این قدر مشترک موجب حرکت بشه، لشترک فی ها و اینها ها زمیر لشترکه به قدر مشترک برمیگرده. چه در واقع به معنای کل جسمه، لشترکه قدر مشترک یعنی لشترکه کل جسمه، فی ها یعنی در حرکت، زمیر فی ها به حرکت برمیگرده. و الا یعنی اگر قدر مشترک موجب حرکت بشه، لشترک کل الاجسام فیها یعنی در حرکت، یا لشترک این قدر مشترک فیها در این حرکت، یعنی همه باید حرکت کنند، همه اجسام باید حرکت کنند، چون این قدر مشترک در همه شون هست. بعد اضافه میکنه به عینه ها رو، میگه اشتراک در حرکت تنها لازم نمیاد، اشتراک در یک حرکت معین لازم میاد، یعنی همه باید یک حرکت رو داشته باشن، حتی اختلاف در حرکت هم ممکن نیست، چون منشأ همشون یکیه و اختلاف نداره. چون منشأ اختلاف نداره، ناشی هم اختلاف نباید داشته باشه، مقتضی اختلاف نداره، مقتضا هم نباید اختلاف داشته باشه. نه تنها مقتضا حرکت از سکون نیست، بلکه نوع خاصی از حرکت هم هست. دشترک فیها به اینها، این به اینها تأکید زمیره، تأکید زمیر فی هاست، یعنی در حرکت به اینها، یعنی حرکت معین در یک حرکت خاص، همه در حرکت معین حرکت خاص شریک خواهند بود، در حالی که این چنین نیست، در حالی که این چنین نیست، یعنی همه در حرکت خاص شریک نیستن، نتیجه میگیریم پس قدر مشترک موجب حرکت نیست. وقتی فهمیدیم که قدر مشترک موجب حرکت نیست، میگیم پس باید یه چیزی اضافه بر قدر مشترک وجود داشته باشه که اون اضافه منشأ حرکت بشه. وقت فإن زید علی هذا القدر شروع بحث است. بعد از این تغییراتی که من گرفتم، چند تا جمله تغییر گرفتم دیگه، گفتم و الا اشتراک فیها بینها، تالی باطل است، یعنی اشتراک باطل است، پس مقدم که قدر مشترک علت حرکت باشد باطل است، بلکه لازم است چیزی دیگری که زائد بر قدر مشترک است منشأ حرکت باشه. اون وقت میفهمد فعل زیده، اگر چیزی اضافه کنیم بر اون قدر مشترک و اون رو منشأ حرکت ببینیم، گفته میشود که این متحرک خودش محرک نیست، اون امر زایدی که همراهی شده اون محرکه. وقت برامون روشن میشه که متحرک خودش محرک نیست، بلکه احتیاجی به محرک دارد. وقت اونی که مدعای ما بود همین بود که متحرک محرک میخواد، مدعا ثابت شد. می‌بینید شما می‌فهمید رابطه بین سکون و حرکت، رابطه عدم و ملکه است. در جایی هم که عدم صادق باشه، باید ملکه قابلیت وجود داشته باشه، بنابراین اونجا که ما حرکت رو نداریم باید قابلیت حرکت باشه. این فرمایش شماست، این ضرری به بحث ما نمی‌زنه. ما در میگیم که صورت جسمی منشأ حرکته، یعنی در این فرض باطل گفته شده صورت جسمی منشأ حرکته. منشأ اگر باشه، ناشی که نمیتونه بالقوه وجود داشته باشه، ناشی باید بالفعل وجود داشته باشه. اگر این منشأ حرکت که صورت جسمی از وجود داره، خود حرکت باید موجود باشه، نه قابلیت حرکت. شما دارید به قابلیت حرکت اکتفا میکنید، میفهمید این جسم اگر ساکنه ایبی نداره، زیرا قابلیت حرکت رو داره، ما که قابلیت حرکت نمیخواییم. ما صورت جسمی رو داریم، نه قابلیت صورت جسمی رو داریم، خود صورت جسمی رو داریم، پس خود حرکت رو باید داشته باشیم. اگر موجودی حرکت نکرد ولو قابلیت حرکت داشته باشیم، معلوم میشه صورت جسمیش منشأش نبوده ولی حرکت میکرد، پس به قابلیت حرکت در این موارد نمیشه اکتفا کرد، چون مقتضی حرکت موجوده. اگر مقتضی حرکت بالفعل موجوده، خود حرکت هم باید بالفعل موجود باشه که قابلیتش نمیشه اکتفا کرد. چی میشه قابلیت حرکت داره؟ درسته قابلیت حرکت داره ولی الان حرکت نمی کنه، با اینکه مشه موجوده. پس معلوم شونه که ما فکر میکردیم مشه نیست، ولی اگه بود داره حرکت میکرد. پس اون فرمان شما خوبه، اما اینجا درد روی دوا نمی کنه. اجسام شخصشون هم مثل همند، در صورت جسمیه اشخاص هم مثل همند، نه فقط جنس یا نوع. در صورت جسمی همه مثل همند. اون در صورت نوعی هست که می فرمایید. در صورت نوعی انواع مختلف مختلف هست، در عوارض هم اشخاص مختلف هست، اما در صورت جسمیه هیچ اختلافی نیست، نه اشخاص نه انواع نه اجناس، همه متفق هست. همین دیگر موندن هم نمیدی، ما می توی از جسم تنها نداریم، یه چیزی هم اضافه داریم که اون محرک. حالا اسمش هر چی میدونی، صورت نوعیه میذارید، عرض میذارید، هر چی اسمش میذارید، بالاخره غیر از صورت جسمی و غیر از ماده یه چیز دیگه توی این جسم هست که اون محرکه.
این
صورت نوعیه ثابت نکردیم، صورت جسمی که ثابته. یعنی ایشون میگه اگر صورت جسمی من شعر باشه، لازم میاد همه در حرکت معین شریک باشن، که صورت جسمی معینه، صورت جسمی در همه شخصش واحده، لازم میاد در همه هم حرکت به شخص ها واحد باشه. من شعر اگر در همه یک شخص است، ناشی و مقتضا هم در همه باید یک شخص حرکت باشه. و این زید علی هذا القدر معنا آخر، اگر بر این مقدار مشترک، هذا القدر این قدر مشترک، یا اگه به تفصیل بخواد بیان کنی یعنی جوهر له طول و عرض و عمق، اگر این مقدار اگر اضافه شود بر این مقدار معنای دیگری، جواب این یه خط بعده یا تحرش به سبب ذالک، این جواب این. که فیکون میشه تفریعش، البته یه تحرش هم میشه صفت گرفت برای خاصتان اخرى، فیکون اون وقت میشه جواب، ولی اولی راحت تره. و این زیده علی هذا القدر معنی آخر، اگر اضافه شود بر این مقدار مشترک در هر در جسم متحرک اضافه شود معنای دیگری، حتی یلزم الجسم حرکتون، تا حرکت لازم جسم بشود. همچی که معنا میکنم معنا کنم، لازم دارد معنا نکن، لازم باشد معنا کنید. حتی یلزم الجسم حرکتون، تا اینکه جسم را حرکت لازم باشد و لازم آید. یعنی اضافه ای داره که با وجود اون اضافه حرکت میشه لازم جسم. این یه بیان که حتی یلزم الجسم حرکتون، دوباره بیان رو عوض میکنه همین مطلبه اونطور به بیان دیگر، و حتی تکونه، یعنی و حتی تکونه اون جسمیت یا اون اجسام، هر کدوم از این اجسام این چنین باشه، تکونه جوهرن ذاتولن و عرضن و عمقن، تا اینجا که مشترک هم بین هم است، و خاصتن اخرى، یعنی وزا خاصتن اخرى، یعنی اون جسم متحرک نه تنها جوهری ذاتول و عرض و عمق که در تمام اجسام این مطلب هست، بلکه و خاصتن اخرى، یعنی وزا خاصتن اخرى مع المذکور، دارای خاصه دیگری مع المذکور، یعنی علاوه بر اینا که ذکر شد، علاوه بر جوهریت ذاتول بودن، ذا عرض بودن، ذا عمق بودن، اگر اضافه داشته باشه بر این مقدار به طوری که حرکت لازم جسم شود، یا به عبارت دیگر به طوری که جسم جوهر ذاتول و عرض و عمق تنها نباشد، بلکه جوهر ذاتول و عرض و عمقی باشد که خاصه دیگری هم با اینها زمینه شده باشه، در چنین حالتی یتحرک به سبب ذالک. اگر اضافه داشته باشه بر این مقدار معنای دیگری را، حرکت خواهد کرد به سبب ازاله، یعنی به سبب همین معنای دیگر که داره. فیکونو تفریعه، فیکونو فلجسم المتحرک فی، یعنی فلجسم المتحرک مبدأ و حرکت زائدون علی شرط لذی تا آخر. این در این جسم بنابراین مبدأ حرکت وجود داره، یعنی محرکی هست که غیر از متحرکه. توجه شد یه تحرک و من جواب این گرفتم، فیکون و تفریح گرفتم. حالا اون توجیه دوم، یه تحرک به سبب ذالک رو صفت خاصه میگیرم، فیکون رو جواب این میگیرم. حالا شاید بعضیا اینو بیشتر بپسندن، ایبی نداره، اینم خوبه. و حتی تکون هر جسم متحرکی جوهر ذات طول و عرض و عمق و خاصه دیگری علاوه بر این مذکورات که اون خاصه دیگر این صفت دارد، یا تحرک الجسم به سبب همین خاصه، به سبب وجود این خاصه. اگر چنین وضعی در جسم باشد، فیکون فیه مبدأ حرکت زائد علی الشرط الذی اذا وجد کان به جسم، یعنی در جسم مبدأ حرکتی است اضافه بر اون شرطی که اگر شرط حاصل می شد این جسم جسم می شد. شرط جسمیت دو تاست، جوهریت قابل طول و عرض و عمق بودن، همین دو تا جوهریت داشته باشه، قابل طول و عرض و عمق هم باشه. این شرطی است که با وجودش شیء را جسم می کند. حالا مصنف می فرماید که اگر معنای دیگری که مستلزم حرکت است و حرکت در اون صورت لازم جسم می شود در جسم وجود داشته باشه، اگر معنای دیگری در جسم وجود داشته باشه، در جسم مبدأ حرکتی خواهد بود اضافه بر جسمیت، یعنی اضافه بر شرطی که اگر باشد این جسم رو جسم می کند، یعنی علاوه بر جسمیتی که در این جسم هست، علاوه بر این یه مبدعی وجود داره که اون مبدع حرکته. فیکون و فی، یعنی در جسم متحرک مبدع حرکتی که اون مبدع حرکت زائد است بر شرطی که اگر یاب شود کان اون شی به وسیله این شرط جسم، اون شی که دارای این شرطه به وسیله این شرط می شود جسم. علاوه بر این شرطی که جسمیت این شی رو تأمین می کنه، درش یه مبدعی است که اون مبدع رو ما مبدع حرکت می گیم. فثبت که در جسم مبدع حرکت هست. منتها توجه داشتید که ما این مبدع حرکت رو در خود جسم پس کردیم، گفتیم علاوه بر این مذکورات خاصه دیگری هم باشد، خاصتن اخرى مع المذکور، خاصه دیگری هم باشه، ازش تعبیر به خاصه کردیم و این خاصه در خود جسم قرار دادیم. حالا اگر کسی این مبدع رو که ما در جسم فرضش کردیم بیرون از جسم پس کنه، در اون صورت این که جسم متحرک محرک لازم داره ظاهر تره. چرا از کردن؟ که چون در وقتی که مبدع حرکت در خود جسمه، احتمال داره شخصی بگه متحرک و محرک یکیه، چون هر دو هم با هم هست. اما اگر مبدع حرکت بیرون باشه، دیگه کسی تصور این نمی کنه که محرک و متحرک یکیه، می فهمه که متحرک اینه و محرک هم اینه، و اون وقت میتونه راحت بگه که محرک لازم داره. و این کان من خارج، یعنی اگر این مبدا از خارج جسم باشد نه درون جسم، فذالکه این محرک داشتن فیه در جسم از هم است. این دلیل دوم رو تمام شد. دلیل سوم میخوام وارد بشه. ایشون میفهمد این دلیل دلیلی است جدلی، یعنی از مقدماتی که مقبولند استفاده میکنه. حالا مقبول خصم یا مقبول خصم مقبول ماست، برهان نیست، جدله، یعنی مقدماتی است که قبولشون داریم ولی شاید بعضی ها قبول نکنن. مقدمات برهانی را همه وظیفه دارن قبول کنن، چون یقین آوره، هیچی نمیتونه رد کنه. اما مقدمات جدل رو ممکنه بعضی ها خدشه کنن، ولی ما خدشه نکنیم، یکی دیگه پیدا میشه خدشه کنه. شمس خسی هم کردند، اشکالش رو بعدا میخونیم. پس دلیل دلیلی سیدهی میفرمود با بیانات مختلف این دلیل تبیین شده. بهترین عبارت همین است که الان میگیم. ایشون دو تا مطلب رو قبل از ورود در استدلال ذکر میکنند، بعد مطلب سومی رو هم که جمله ای از جملات استدلال بر او توقف داره میارن، بعد وارد استدلال میشن. پس سه تا مطلب گفتیم، شد دو مطلب به طور مستقل، یه مطلب هم برای توضیحه یکی از مقدمات دلیل. این دو مطلب رو توجه کنیم، من عرض بکنم بعد استدلال شروع کنم. من دو مطلب رو جدا جدا میگم، تطبیق میکنم، بعد استدلال شروع میکنم. الان که انهو ما داریم دو مطلب جدا میگیم. مطلب اول این که هر جسم متحرکی رو میشه تجزیه کرد و تقسیم کرد به اجزایی. اینو ما بعداً بحث میکنیم که جسم قابل تجزیه و تقسیم هست. حتی معتقد میشیم که تقسیمش هم متوقف نمیشه، هر چی تقسیم کنید به مرتبه میشه تقسیمش کنید، زیرا ما جز لا یتجزا نداریم. اما در این استدلال ما لزومی نداره که بگیم جز لا یتجزا نداریم، همین اندازه که جسم قابل تقسیم باشه استدلال ما تمام میشه. اگر هم تقسیم رو تا بی نهایت پیش ببریم باز استدلال تمام میشه، لذا خیلی به جز لا یتجزا در اینجا احتیاج نداریم، ولی بالاخره به تقسیم جسم احتیاج داریم. جسم باید تقسیم بشه و اینو ما بعدا اثبات خواهیم کرد که جسم تقسیم میشه و اجزایی پیدا میکند. آیا ما میتوانیم این اجزا رو ساکن فرض کنیم؟ میفهمد که خود جسم یا صورت جسمی که در این جسم هست مانع ساکن شدن اجزا نیستند. ممکنه امر خارجی مانع بشه، ولی در جسم مانعی وجود نداره. جسمش متحرک، ما تقسیمش میکنیم، بعض اجزایش رو ساکن فرض میکنیم، این شدنیه، مشکلی نداره. خود جسمیت و صورت جسمیت مانع نمیکند فرض سکون بعض اجزا رو. ممکنه مانع خارجی مانع کنه، که ما باید ببینیم مانع خارجی داریم یا نداریم. اما خود جسم قابلیت داره، خود جسم کلن میتونه ساکن بشه، اجزایش هم تیکی تیکی میتونن ساکن بشه. خب این یه مطلب که هر جسمی قابل تقسیم است، بعد از تقسیم اقسامی رو پیدا میکنه که ما میتوانیم بعضی از این اقسام رو ساکن فرض کنیم و از فرضشون محالی لازم نمیاد. مگر مانعی من کند و نذارد ما اینو ساکن فرض کنیم که الان باید ببینیم ما رو داریم یا نداریم. این مطلب اول بود. مطلب دوم رو که زمین میکنیم، تقریبا حالت کبرا داره برای این مطلب اول، که ما وقتی این دو مطلب رو زمین میکنیم نتیجه هم باید بگیریم. با توجه به این نتیجه وارد استدلال بر مدعا بشیم. اصلا این دو مطلب مقدمن برای استدلال، هنوز ما وارد استدلال نشدیم که این دو مطلب رو میگیم، ولی خود این دو مطلب حالت صغرا کبرا دارن، وقتی به هم زمین بشن نتیجه میدن، اون نتیجه برای استدلال ما مفیده. مطلب دوم که اصلا حالت کبرا بیداره اینه که هر توهمی که متوهم مانعش نشه، هر توهمی که از متوهم صادر بشود و متوهم مانع اون توهم نباشد، این توهم ممکنه. متوهم یعنی خود همون کسی در بحث ما. در بحث ما، ما توهم میکنیم که بعض اجزا ساکنن و جسم که متوهم ماست و متصور ماست مانع از این فرض ما نمیشه، مانع از این توهم ما نمیشه. پس این توهم میشه توهم ممکن. به لحاظ طبیعت جسم این توهم ممکنه، ولو اینکه احتمال داره از بیرون طبیعت مانعی داشته باشیم، ولی طبیعت جسم مانع نیست. بنابراین این توهم به لحاظ طبیعت جسم معنی نداره. پس این طور شد، من مطلب اول به اون رو بگم و نتیجه رو بگیرم. مطلب اول این که جسم را میتوان به اجزایی تقسیم کرد و بعض اجزا را و اگر بعض اجزا را ساکن فرض کنیم، با این فرضمون و با این توهممون طبیعت جسم منافاتی نداره. این مقدمه اول که سقراست. کبرا اینه که هر توهمی که طبیعت متوهم باش مخالفت ندارد، توهمش ممکن. نتیجه این است پس توهم اجزای جسم، توهم سکون اجزای جسم ممکنه. یعنی میتونیم اجزای جسمی که داره حرکت میکنه توهم کنیم که ساکنند. این مطلب تموم شد. این استدلال نیست. این مطلبیست که ما بعد از این میخوام وارد استدلال بشیم. و توجه داشته باشید در این استدلال غرض ما این است که ثابت کنیم جسم متحرک به ذاته نیست، بلکه محرک میخواد. جسم متحرک به ذاته نیست، اینو میخوام ثابت کنیم. هنوز وارد استدلالش نشدیم، ولی مدعا تو ذهنتون باشه. باید نتیجه بگیریم آخر سر از استدلالی که میکنیم، نه از این که الان بحث کردم. از استدلالی که میکنیم باید نتیجه بگیریم که جسم متحرک به ذاته نیست، چون مدعای ما همینه. حالا این مقدمه استدلال رو که من توضیح دادم از رو تطبیق بکنم، بعد مطلب سوم رو بگم و وارد استدلال بشم. فقط قیل فی اثبات ان لکل متحرک محرکا قولون جدلی نایفاید قیل است. در اثبات این که برای هر متحرکی محرک هست، یعنی متحرک به ذات نیست، بلکه محرک میخواد. هر متحرکی محرک میخواد، اینطور نیست که متحرک به ذاته باشه. در اثبات این مطلب قیل قول جدلی و احسن العبارت عن ما نقوله. بهترین تعبیر از این قول جدلی این تعبیری است که من میگم، یعنی بهترین بیانی که برای این استدلال شده این بیانه. منظورش از بهترین استدلال این نیست که با عبارت زبان گفته شده، چون خود ابن سینا میدونه که عبارت زبان نیست. منظور از بهترین استدلال اینه که بهترین عبارت اینه که تمام راه‌های نفوذ اشکال رو تا حد امکان بسته. این دلیل و این تعبیر چنان مطرح شده که مدعا رو اثبات کند و راه‌های نفوذ اشکال رو تا حد امکان ببنده. این میشه بهترین تعبیر در هر دلیلی. در هر دلیلی بهترین تعبیر اینه. ولی تعبیرات زیبا و تعبیرات آسون و سخت و اینا مطرح نیست در دلیل. دلیل شأنش اینه که مدعا رو اثبات کنه و از اشکال مسئول بمونه. اگر دلیلی تونست مدعا رو اثبات کنه و راه‌های نفوذ اشکال برش بسته بشه، میگیم بهترین عبارتی است که دلیل افاده کرده. و احسن و عبارتان ما نقوله ان کل متحرکن کما یتبین من بعد منقسمون. من گفتم کل جسم متحرک، درسته؟ اینشون کل متحرکن، این کل جسم متحرک. هر جسم متحرکی چنانچه بعدا روشن میشه منقسم است. البته هر جسمی منقسم، اختصاص متحرک نداره. متحرک یعنی یکی از مصادیق کل جسم، لذا اون هم قابل قسمت هست. و لهو اجزاء، برای این جسم بعد از انقسام اجزایی است. منقسم است و بعد از انقسام اجزا داره. قبل از انقسام اجزا نداره، متصل بالفعل و منقسم بالقوه، یعنی دارای اجزای بالقوه است. اما بعد از انقسام اجزای بالفعل پیدا میکنه. اجزایی که لا یمنع من توهمها ساکنتن طبیعت الجسمیت التی لها. طبیعت الجسمیت توجه داشته باشید، فاعل لا یمنع. اجزایی برای جسم هست که از توهم این اجزا ساکنتن طبیعت جسمیت من نمی کند. من نمی کند از توهم این اجزا ساکنتن، این ساکنتن هم مفعول توهمه، از این که ما این اجزا رو ساکن فرض کنیم مانع نمی شود طبیعت جسمیتی که لها یعنی برای این اجزا هست. خود اجزا رو داره ملاحظه میکنه، طبیعت جسمیتی که برای اجزا هست مانع نمیشه. اون طبیعت کل که در جسم غیر منقسم بود اونم مانع نمیشه، ولی اون دیگه باقی نمونده. وقتی جسم رو تقسیم کردیم دیگه اجزا موندن با طبیعتی که این اجزا دارن. این طبیعتی که مال اجزا مانع تقسیم، مانع فرض سکون نمیشه. بل المنع منع امر زائد علیها. اگر مانع فرض سکون شود مانع می شود امری که زائد بر طبیعت جسمی است. من یه اشاره خوب به مانع بکنم چون به درد بحثای بعدی می خوره. اون مانع چی میتونه باشه؟ تحرک به ذات متحرک. ببینید نمیگیم ما دنبال این نیستیم که مانع از سکون رو پیدا کنیم، بلکه دنبال اینیم که مانع از فرض سکون رو پیدا کنیم. این مهمتره. کجا نمیتونی فرض کنی که اجزا ساکنه؟ اونجایی که جسم متحرک به ذات باشه. جسمی که متحرک به ذات باشه اجزایش نمیتونه ساکن باشه، چون جسم از اجزا درست میشه. اگر اجزا رو ساکن فرض کنی کل جسم ساکنه، دیگه متحرک به ذات نیست. متحرک به ذات بودن با ساکن بودن جمع نمیشه، با ساکن بودن اجزا جمع نمیشه. فرض در اینجا فرض درستی نیست. نمیخوام بگیم فرض محال، آدم میتونه فرض کنه، خود فرض محال نیست، ولی فرض چیزیست که اون چیز محاله. خود فرض محال نیست، ما میتونیم محال هم فرض کنیم، اما اون چیزی که الان فرض شده محاله. ما داریم فرض میکنیم که این اجزا ساکنه، در حالی که اجزاء متحرک به ذات هست، یعنی اجزاء جسمی هستن که اون متحرک به ذاته. متحرک به ذات داریم محرکی لازم نداره، خودش در حرکت میکنه. اون این که خودش حرکت میکنه دیگه نمیشه خودش رو ساکن فرض کنه و نمیشه اجزایش رو ساکن فرض کنه. پس مانع همون تحرک به ذاته که بعدا تو استدلال اشاره بهش خواهیم کرد و معلوم میشه مانع موجوده. یا باید سکون رو فرض نکنیم یا باید حرکت به ذات رو قبول نکنیم، و ما حرکت به ذات رو قبول نمیکنیم. استدلال اینطور پیش میره دیگه، میخوام حرکت به ذات رو نکنیم، میخوام بگیم سکون رو میشه فرض کرد ولی در جسم متحرک به ذات سکون نمیشه فرض کرد. پس ما جسم متحرک به ذات نداریم. اینجوری میخوام استدلال کنم انشاءالله. من مقدمتا به استدلالم اشاره کردم، فکر کردم اینجا جای مناسبی است برای اینکه من استدلال رو اشاره بکنم که وقتی وارد استدلال کنیم مطلب کامل روشن‌تر بشه. نه، امر زائد بر طبیعت تحرک به ذاته. طبیعت اون طبیعت یعنی صورت نوعی است و صورت جسمی است، هرچی است. این طبیعت در جسم هست، اون وقت برای جسم صفت تحرک به ذات هم هست. صفت تحرک به ذات هم هست. این صفت تحرک به ذات غیر از طبیعت این اجزای شی طبیعت داره، تحرک به ذات هم داره. طبیعتش محرکش نیست، حرکتش به ذاته. اگه طبیعت محرک بود که ما درست در میبرد طبیعت جسم محرک جسم باشه. طبیعت محرک نیست، خود این جسم کلن متحرکه، یعنی اصلا محرک نداره، خودش محرک متحرکه. اگر متحرک باشه با سکون جمع میشه، متحرک بذار، اگر محرک داشته باشه جلو محرکش رو میگیریم سکون درست میشه. اما اگر متحرک به ذات باشه باید ذاتش رو از بین ببریم تا ساکن بشه. اون متحرک به ذاته، اگه شیء متحرک به ذات شد تا وقتی ذاتش هست حرکت میکنه، ساکنش کنید معنیش اینه که ذات شده نمیگردی. اما اونی که شما فرمودین که طبیعتش محرکه، شما اون حرفی درستیه، طبیعت محرکه، ما جلو طبیعت رو میگیریم، جلو طبیعت رو میگیریم اجزا ساکن میشه. ولی حرف اینه که طبیعت محرک نیست، خود این ذات محرکه، خود ذات متحرکه. شما اگه بخواد جلو حرکت رو بگیرید باید این ذات رو باطل کنید، در حالی که ذات باطل نمیشه پس جلو حرکت گرفته نمیشه، پس فرض سکون فرض درستی نیست، جسم نمیشه پس مساکنه، اجزایش نمیشه پس مساکنه. مهم در اینجا اینه که جسم با اجزایش یکیه، یا به تعبیر ایشون علت و معلول، یعنی اجزا سازنده جسم. اگر شما بخواهید اجزا رو ساکن کنید که علت جسمن، خود جسم ساکن میشه، در حالی که فرض کردید مترکب ذاته دیگه نمیتونه ساکن میشه. مشکل فرض سکون در جسم اینه که جسم ذاتن متحرکه و شما نمیتونید اینه که ذاتن متحرکه ساکن فرضش کنید. خب این البته باید دلیل استاد بیان بشه، من زودتر گفتم تا
ترجمه این هر
دوش باید فرض یکی دیگر مختلف شده که از خودمون رو بی نفسه از خودمون باطله کدام؟ اگه این دلیل قبلی که فرض به ذاتر و از خودمون بی نفسه کنون باطله. الان هنوز من استدلال نگفتم، در استدلال ثابت میکنیم که فرض سکون اشکال نداره، در استدلال ثابت میکنیم فرض سکون اشکال نداره. بعد میگیم اگر جسم متحرک به ذات نبود این فرض سکون اشکال نداره درست، اما اگر متحرک به ذات این فرض سکون قبول نمی کنه. و چون فرض سکون واضح هست که جایز است، چنانچه بیان کردیم و بیان می کنیم، پس تحرک به ذات باطل است. وقتی دو چیز با هم نساختن، یکیش ثابت بود دیگری باطله. الان حرکت به ذات با سکون اجزا نمی سازه. ما وقتی ثابت کردیم که سکون اجزا رو داریم باید ثابت کنیم که حرکت به ذات نداریم. حالا این الان استدلال می کنم، گفته نشده هنوز، من عجله کردم دوتر گفتم به هوای این که مطلب روشن تر بشه، و همینطور هم هست. غالبا گاهی در یه جایی مقدمتن اشاره میشه، وقتی وارد بحث میشیم اون مقدمه تأثیر میکنه و مطلب رو بهتر روشن میکنه. ولی اینه که معلوم گفتم جاش اینجا نبود. ایشون هم که میگه این من امرون زایدون علیه، اگر من کند از این فرض و از این توهم، امر زایده بر این طبیعت جسمیت من خواهد کرد. حالا اون امر زایده چیه بیان نکرده، بعدم بعدون میشه چیه. این مطلب اول بود که از جدم حالت سخرا رو داره و کل توهم کبراست و کل توهم لشیئن، کتاب ما به شیئن داره، من مراجعه نکردم به نسخه های دیگه، اینجا یه نسخه هم راه هست، این هم احتمالا به شیعن داشته باشه. ظاهرم باید لام باشه، ولی یاد هیچی نداشته باشه یا لام بشه خیلی روشن نیست. و کل توهم شیعه اینجا با نداره، این نسخه با نداره، با خوب نیست، یا باید لام داشته باشه یا همینطور که همین شیئن شیئن باشه. و کل توهم لشیئن که لا تمنعه طبیعته فهو من التوهم الممکن من حیث تلک طبیعه، کل توهم میشه مبتدا فهو من التوهم الممکن میشه خبرش. این اصلا حالت کبرا داره، هر توهم شیئی که مانع نشود این توهم را، زمیرای که اینجا برمیادن رو توجه کنیم، که مانع نشود این توهم را طبیعت اون شیئی. اگر ما توهم کنیم شیئی رو، یعنی اجزایی رو یا سکون اجزا رو، که طبیعت اون اجزا مانع این سکون نشود، هر توهم شیء که مانع نشود این توهم رو، طبیعت اون شیء یعنی طبیعت شیء دفع نکنه اون توهم رو، فهو و این توهم من توهم ممکن است، یعنی جزء اقسام توهمات ممکن است، توهم باطل نیست. فهو من توهم ممکن من حیث تلک طبیعت، از این جهت از جهت طبیعت ممکنه، حالا ولو احتمال داره از جهت دیگری ممنوع بشه، ولی از جهت طبیعت این توهم ممکنه. اینم مطلب دوم. حالا نتیجه رو توجه کنید. در صغرا گفتیم اجزای جسم رو میتوانیم توهم کنیم ساکنن و طبیعت این اجزا از این توهم ما منع نمی‌کند. در کبرا گفتیم هر توهم چنینی ممکن است. حالا میخوام نتیجه بگیریم. پس این که توهم کنیم اجزای شیء متحرک ساکنن، توهم است ممکن. و توهم جزء المتحرک ساکنن لا یستحیل، توهم لا یستحیل، توهم جزء متحرک ساکنن، یعنی این که توهم کنیم جزء متحرک رو ساکنن. جزء المتحرک مفعول اول توهمه، ساکنن مفعول دومش، فاعلم که ما هستیم هست شده. این که ما توهم کنیم جزء متحرک را ساکن، جزء متحرک صفت موصوف نیست، اضافه است، یعنی جزء الجسم المتحرک، جزء الجسم المتحرک که متحرک صفت جسمی است که حذف شده. این که توهم کنیم جزء جسم متحرک را ساکن، از این جهت که جسم است نه از جهتی دیگه که ممکنه اون جهتی دیگه مانع از این توهم ما بشه، خود جسمیت تنها را ملاحظه کنیم. توهم جزء جسم متحرک ساکنن، یعنی این که توهم کنیم جزء جسم متحرک را ساکن، از این جهت که جسم است، توهم لا یستحیل، توهم که محال نیست، الا به شرطه، مگر شرطی غیر از جسمیت بیاد، یعنی مگر یه چیزی اضافه بشه، یعنی الا من امان اون، مگر یه مانع دیگری من کنه، و الا خود جسمیت از این توهم من نمی کنه، پس این توهم تمامیت ممکنه. نتیجه گرفتیم که این توهم ممکنه. اگر ممکنه ما میتونیم انجامش بدیم، توهمیت ممکنه میتونیم انجامش بدیم. و همین رو برد میکنم، خود توهم باطل نیست، خود توهم باطل نیست، متوهم هم تا اینجا برمی شد باطل نیست. اگر ما جسم رو متحرک به ذات قرار داریم، اون تحرک به ذات نمیذاره ما این فرض بکنیم، ولی جسم مانع نشد، جسم مانع نشد از این توهم، اون تحرک به ذات مانع خواهد شد، بعدا خواهیم گفت اون مانع میشه. اینجا میگیم که الا به شرط، یعنی اگر شرط باشه مانع هست، اما اگر شرط نباشه مانع نیست. یعنی اگر فقط خود جسم ملاحظه کنید، یه جسمی باشه حرکتش به ذات نباشه، این اجزایش رو ساکن پس میگه، اشکال نداره خود جسم ساکن باشه، چون جسم مشروط به این نیست که حرکت کنه، جسم میتونه حرکت کنه میتونه حرکت نکنه، ولی جسمی که مشروط است به حرکت کردن، الا به شرط، یعنی شرط داره مشروط به حرکت کردن، اینو نمیشه، نه خودش میتونه ساکن پس کنه، نه اجزایش میتونه ساکن پس کنه. شما در استدلال میخوام همین رو ثابت کنم، اگه جسم متحرک به ذات چنان که شما میگی، پس نباید اجزایش رو بتونه ساکن پس کنه، در حالی که ما اجزایش ساکن پس میکنیم، پس متحرک به ذات نیست. خب مطلب دوم تموم شد، نتیجه هم گرفتیم، یعنی اصل بحثی که ما میخواستیم به عنوان مقدمه بیاریم قبل از ورود در استدلال گفته شد، هم صغراش گفته شد، هم کبراش گفته شد، هم نتیجه گرفته شد، که معلوم شد جسم معمولی رو که متحرک است ولی شرط حرکت نداره، مقید به حرکت نیست، این جسم رو اگر ساکن فرض کنی یا اجزایش رو ساکن فرض کنی، هیچ منعی وجود نداره، پس می توانیم جسم متحرک رو ساکن یا اجزایش رو ساکن فرض کنیم. تا اینجا مطلب تموم شد. این وزارکل جز لیسه و وزارکل کل مطلب سومه که برای استدلال میاره. برای استدلال میاره، یعنی چسبندگیش به استدلال خیلی زیاده. و چون استدلال رو من باید فردا بخونم انشالله، این چسبیده به استدلال رو باید فردا توضیح بدم.